بعد که این بیانیه رو امضا کردین، همسایه ها، دوستان، آشناها وقتی این مصاحبه ها پخش شد و فهمیدن که شما هستین، باهاتون تماس گرفتن، حرفی زدن، مثلا ابراز تعجب؟
بسیار، بعضیا تعجب کردن، بعضیا تشویق کردن، بعضیا برای من وایس فرستادن، اسمشون رو نمیبرم.
بله
چون دوست دارم که، ولی هر کس که پیگیر بود از طریق واقعیت ها که من به چی خودم، به زعم خودم میگم، واقعیت ها رو ما از رسانه های خارج از کشور دیدیم و شنیدیم و فهمیدیم و همه الان دارن، یعنی به من برگشت توی اطلاعات گفت آنتن هم داری؟ من برگشتم گفتم آقای محترم الان مرغ و خروس ها هم آنتن دارن.
ماهواره
و خیلی ها، آره خیلی ها برای من پیام دادن، شماره موبایلمو داشتن، اینا به من زنگ زدن، وایس دادن اینا، و هیچ کس منو شماتت نکرد.
ای بسا خود اونها هم اگر امکانش براشون بود خودشون هم امضا میکردن.
و من یه چیزی بگم، من هفته به هفته 5 سالی بود که در جمع همسرای شهدا میرفتم، به عنوان مربی قرآن بودم و هفته یک جلسه سه‌شنبه ها میرفتم خونه یک از همسرا که در اختیار ما قرار داده بود. من سه‌شنبه آخری که دیگه 20 مرداد یک شنبه بود، من سه‌شنبه آخر که میخواستم برم شبش با خیلی ها تماس گرفتم، چون خیلی منظم نمی اومدن، زنگ زدم بهشون تماس گرفتم گفتم دوست دارم فردا یک کاری به شما دارم، اگه بیان فردا خیلی ممنون میشم. حالا اون دوستانی نستن آمدن، چی کار داری؟ گفتم قرآنمونو بخونیم. چه کار داری؟ گفتم بذار تموم بشه. تموم که شد قرآن من بستم، گفتم عزیزان این گوشی منو باز کردم و یکی از اون مصاحبه هامو یک خلاصه گذاشتم. گفتم نگاه، من دیگه به جمهوری اسلامی نه گفتم و من امروز نه فردا، فردا نه پس فردا، و چون میدونستم روز یک شنبه دادگاه آقای جعفری هست و تصمیم 100% داشتم که شرکت کنم، گفتم احتمال زیاد اون روز من به خانه بر نمیگردم. و به دوستانم گفتم که دوستان عزیز من میخوام با شما خداحافظی کنم، اگه با من موافق هستین ممنونم، اگه مخالفین ممنونم، ولی من دیگه جمهوری اسلامی رو قبول ندارم، آقای خامنه‌ای باید استعفا بده، این قانون اساسی باید عوض بشه. و بدون استثناء اون جمعی که بودن گفتن ما هم مثل شما فکر میکنیم ولی دل و جرأت شما رو نداریم، و همشون گفتن که ما تو این کار رو کردین نگرانت میشیم، نکن اینا. گفتم که مگه با یه دفعه من اینو بگم که برگشتم گفتم مگه تمام عمر چند تا بهاره؟ باقی مانده جز مختصری نیست، میخوام از این به بعد اونجور که دوست دارم زندگی کنم. میخوام تا حالا رفتم پشت سر این حکومت و انقلاب به قولی، حالا توی اطلاعاتم به من میگفتن شما مثلا حقوق میگی، مگه تو با خدا معامله نکردی؟ گفتم چه ربطی داره، شما الان برای خدا اومدین دارین منو بازجویی میکنین، سر برش حقوق نمیگیری؟ شما الان داریم میگه ما برای خدا داریم کار میکنیم، خب شما دست خالی برین خونتون. و بدون استثنا دوستان گفتن، من کلاس زبان میرفتم، در لحظه یک پیام منو خانم مسیح علی نجات پخش کرد، یکی از استادای کلاس زبانم بلا فاصله به من وایس داد، گفت که اصلا فکر نمیکردم که تو چند ترم داری میای میشینی روبروی من با مثلا، خب خیلی من از نظر پوشش دیگه نمیدونم بگم عادت همه دیگه یا دیگه، خلاصه من به این اعتقاد دارم به پوشش هم
بودم.
بله. اصلا به همه چی فکر میکردم اینجور که شما در درونت اینجور یک آتش افروختهی باشید. گفتم حقیقتش دیگه من با این پوششم پوشیده بودم روی اون همه آتشی که در درونم بود. و همین
اعتقاد شما
به مسئله بچه هم خبر نداشتن. ببخشید بچه های من خبر نداشتن. من همون روز بعد از اون قرار بود پسر کوچیکم بره کلاس کانون ثبت نام کنه. یه لحظه با خودم گفتم نکنه من برم و بر نگردم مهدی دنبال شناسنامه کارت ملیش بگرده، چون دست من بود. از کمد خودم در آوردم گذاشتم جلو میز تلویزیون، در رو زدم و همون رفتم. از اونجا هم دیگه رفتم زندان وکیل‌آباد، دو شب اونجا بودم، بعد رفتم اطلاعات، بعد اومدم زندان وکیل‌آباد. 25 شب اردیبهشتم که دیگه رانده شده از زندان شدم.
به اونجا میرسیم. خانم سپهری، الان اینی که شما گفتین، البته من نسبت به جلسات قرآن خودم به این نتیجه رسیدم که درونش آتشی از خشم و مخالفت نسبت به این حکومت به ظاهر دینی وجود داره، ولی طبق شهادتی که شما دادین توی کلاسی که شما بودین و اون بانوان قرآن خوان و متدین بودن، اونها هم گفتن که ما هم مثل تو نظر داریم ولی دل جرأتشو نداریم، و این قابل توجه بسیاری از افراد متدین هست که مخالف هستن با ظلم، در عین اینی که مسلمون هستن، نماز، روزه و اون به اصطلاح شعائر دینی رو انجام میدن، اما ظلم جمهوری اسلامی هم متوجه هستن، اما به بیان نمیارن و به قول شما دل و جرأتشو ندارن. خانم سپهری، ممکنه که درباره نحوه دستگیریتونم یه توضیحاتی بدین که چطور شد شما چند نفر از جمله آقای نوریزاد، خانم فرجزاده و افراد دیگری رفتین جلوی دادگاه روزی که آقای دکتر جعفری قرار دادگاه و محاکمه شدن داشتن و شما رو دستگیر کردن؟ میشه اونجا اون روز هم شما یه توضیحی بدین؟
بله، من با برادرم محمد حسین که اون هنوز الان در زندان وکیل‌آباد هست با هم رفتیم. یعنی من از قبل پیگیر بودم و به جرأت میگم که من پیگیر بودم. برادرم منو اصلا تشویق نکرد، فقط میگفتم که منم ببر. و من اینم بگم که روز معلم دو سه جلسه دیگه هم من در جمع معلمین مشهد هم حضور پیدا کردم. که اینو گفتم، تو اطلاعاتم گفتم. بعد اون روزم که من با برادرم رفتم، وقتی رسیدیم اونجا هنوز کسی نیامد. بعد ما که جلو دادگاه وایسادیم آفتاب بود، برادرم گفت بریم اون طرف. یه لحظه متوجه شد که آقای مکی اون طرف خیابون تو سایه آفتاب که ما بودیم، اون تو سایه وایساده بود. بعد اون برادرم ها که میشناخت صدا زد ما رفتیم سمت سایه، روبروی دادگاه وایستادیم. دیگه تو این فاصله دوستان رسیدن، آقای نوریزاد و بقیه همراهان همه اومدن، خانم فرجزاده، خانم نازمی و یک خانم دیگه به نام زهرا سلیمانیان که گفت همسرش دو تابعیتی هم ایران و هم لندن. بعد اون پیگیر بود، اول نفر اون آمد پیش برادرم، چون چهره برادرم رو بیشتر میشناخت. من با چادر بودم، خب خیلی منو متوجه نبود بنده خدا. اما با برادرم سلام علیک کرد. اینا دیگه ما همه با همون آقا رفتیم سمت سایه، روبروی دادگاه قرار گرفتیم. وقتی بقیه اومدن، آقای لعل محمدی اینا اومدن، تعداد پوستر آوردن، همجور هر کس دستشو دراز کرد بهش دادن، به اجبار به کسی ندادن چیزی. یه تعداد پوستر بود که مثلا آقای معنوی فر رو آزاد کنین، به چه جرمی باید مثلا این معلمین یا بقیه فعالان سیاسی در زندان باشن. اسامی تعدادی بود که پوستری که دست من افتاد دست نوشته بود آقای محمد مهدوی فر رو آزاد کنید. من اونو دستم گرفتم و وایستادم. برادرم یکم صحبت کرد نذاشتن، آقای نوریزاد صحبت کرد نذاشتن، آقای خواستار صحبت کرد نذاشتن. و تو این فاصله اینو بگم که یه خانم جوان خیلی بسیار زیبا اومد کنار من استاد و دستش گذاشت روشونم، گفت آفرین به شما. و بعد متوجه شدم که با هم که رفتیم همون زهرا سلیمانیان بود که گفت ما فقط از این که از طریق رسانه‌های مجازی پیگیر بودیم و هیچی نداریم، فقط دوست داشتیم امروز همراه شما بشیم. دیگه بعد یک مینوبوس جلو دادگاه پر از نیرو واستاده بود. از لحظه ای که ما کنار هم قرار گرفتیم، یک نفر با لباس شخصی دوربین دستش بود فیلم میگرفت. من یه لحظه با خودم گفتم که این میتونه کی باشه؟ آیا مثلا فرد عادی هست؟ اینا با خودم باز گفتم ولش کن، هر کی هست. بعد که یه دفعه از داخل دادگاه یه تعداد اومدن با لباس شخصی و ما رو دستگیر کردن، سوار ماشینای ونشون کردن، صندوقای بستی داخل داشتن که شودار بود بستن و خلاصه ما رفتیم داخل دادگاه که بردن داخل دادگاه ساجدی. اونجا دیدم که اون که داشت از اول تا آخر فیلم میگرفت یک مأمور بوده.
بله.
و همه فیلم گرفته شده. که یادمه که همون اومد مشخصات منو همون پر کرد. فامیل، آدرس، اینا پرسید.
کسی که شما رو دستگیر کرد خانوم بود یا آقا؟ مأمورا خانوم بودن یا آقا؟
یک خانوم بود که به سمت من نیامد ولی بقیه همه آقا بودن. و از جمله در اون لحظه من دیدم که یکی از آقایون چون تا اومدن گفتن دستگیر کنیم، آقای لاله محمدی شروع کرد فریاد زدن و این پشت سر آقای لاله محمدی رو خیلی بدجور با یک قدرت خاصی گرفت که من رفتم بی اختیار به سمتش و گفتم چرا اینجوری میگیریش؟ ولش کن. و داد زدم و اینا، گفتم ولش کن، ما که خودمون میریم دیگه، کسی ما رو مثلا بخواد ضرب و شتم میباشه؟ نه. ولی آقای لاله محمدی رو چرا من دیدم که اذیت کردم و به سمت برادرم هم اومدن که من متوجه نشدم. بعدن که برادرم گفت عارف حکم و فشار که دادن دو تا از دندونا اونا آسیب دیده، که من بعدها متوجه شدم. اینجا برادرم به من نگفت.
بعد شما رو بردن دادگاه یا بردن جای دیگه؟
بردن داخل دادگاه ساجدی که اون روز روز دادگاه تجدید نظر آقای جعفری بود. بعدی که فرم پر کردن یه مقدار ما رو معطل کردن، بعد ما رو دوباره سوار ماشیناشون کردن و بردن دادگاه انقلاب که میدان علندش خیابان حسنگی به دادگاه انقلاب بردن. اونجا بعد شعبه 903 آقای سلیمانی بازپرس بود.
بله.
یکی یکی ما رو صدا زد داخل اتاقش و بعد باز مثلا خانوما رو با هم بردن، آقایون رو با هم بردن و اینا. بعد برگه گذاشت جلومون، گفت بنویسید به چه علتی شما اونجا آمدید. هر کس بنویسه که انگیزش از آمدن اینجا چی بوده. من نوشتم گفتم که من به خاطر آقای جعفری آمدم، چون که یک ایثارگر بوده، آزاده بوده، خانواده شهید بوده و من آدم و عضوی از خانواده ایثارگران می دونستم. من به این طرف این عنوان اومدم. بعدی که همه اینا همه این دستخطی از ماها گرفته شد، آمدیم گفتم بیرون بشینیم. بعد باز یکی یکی صدامون زدن، گفتن خب نفر 100 تومن وثیقه بذاریم بریم خونه. حقیقتش ما اونجا گفتیم همه با هم باشیم. و اینو بگم که اونجا که دستگیر شدیم من باز 14 نفر بودیم. باز 14 نفر بودیم که باز هم میخندیده میگفتیم این 14 فکر کنم ای ادامه داشته باشه، تکرار بشه. بعد ما گفتیم که نه، ما اصلا وثیقه نمیذاریم، میخواییم بریم زندان. بعد دیگه شده بود ساعت 3:04 بعد از ظهر و خندیدیم گفتیم که بگین زندان آماده کنن که غذامونو که ما گرسنه نمونیم، که باز اون مامورین به ما ریشخند می‌زدن میگفتن خب منو رو بیاریم براتون و نمیدونم چی میخواین و سفارش بدین و ما با هم میگفتیم که خب میریم دیگه. ما رو بردن وکیل‌آباد تحویل زندان دادن. وقتی که ما رفتیم دیدیم قبلش بند بانوان که نسوان نام داره رفتن تو بند 5 که سیاسی ها رو می بردن و افراد دیگه هم بالا با چه جرایمی اونجا بودن کار ندارم. من وقت رفتم 4 نفر دیگه بودن که سیاسی بودن. حالا اگه لازم می دونین من اسماشون رو بگم.
بد نیست. آره،
خانم شکوه زمان مجد بود، خانم روشنک حیدری بود، خانم نام دو تا اسم داشت، اسم شناسنامه ایش یه چیز دیگه بود که من حالا یادم نیست، که وقت پیجش هم کردم برای آزادی گفتن افسانه. افسانه شاه پسند بود و ساقی مرید حیدری.
اینا زندانی سیاسی بند نصفان وکیل آبادن.
بند پنج. بقیه با جرائم دیگه بودن. حالا مالی بود، نمیدونم قتل بود. اوناش دیگه من خیلی من ازشون سوال نکردم. خودشون گفتن ما جرممون مالیه، ما متهم به قتلیم و اینا. ولی داخل اون اتاق که من رفتم تو همون بند خیلی کوچیک بود. کلا 9 تا تخت داشت. و وقتی اونجا رفتیم گفتیم خب تخت ما کدومه؟ گفتن ما هنوز یکی هم اضافه داریم. شما که آمدین ما الان 10 نفریم، شما که 4 تا اومدین باز شدیم 14 تا. و ما اونجا میخندیم خانم نازمی، خانم فرجزاده، میگفتیم که میگفت بازم 14 ما داره تکرار میشه. وقتی که گفتن شما کفخواب هستین و اونجا باید بمونید که ساقی مرید حیدری که تخت داشت از خیلی وقت بود اونجا بود، گفت 7-8 ماهی هست اینجا، اون به اصرار اومد پایین از تخت دوم و گفت که شما باید بری بالای تخت من بخوابی وگرنه من رو زمین میخوابم، رو تختم نمیدم. برام بیسکویت آورد، چایی برام آورد و یک جور هم دیگه رو معرفی کردیم. گفتن شما جرمتون چیه؟ فقط اومدن الان دم در نصفان، دم در بند پنج. از مامورین اونجا گفتن الان داریم 4 نفر دیگر رو به جمع شما اضافه میکنیم. ما موندیم که شما 4 نفر چه کاره بودین؟ برای چه؟ به چه جرمی؟ بودیم آره ما امروز دادگاه تجدید نظر آقای جعفری بوده. اومدیم جلوی دادگاه ساجدی و به همین دستگیر شدیم. که فرداش هم عید قربان بود و ما اونجا بودیم. روز بعدش که شد 22، روز 22 عصرش بود، یعنی صبح ما رو صدا زدن اتاق رئیس زندان خانم رامیلپر. وقت من اونجا رفتم دیدم که یه خانمی هست و یه آقایی که بعدن دیدم خانم رامیلپر که رئیس بند نصفانه و یک آقایی بود که بعدا اسمشو گفتن آقای رنگساز که رئیس حفاظت. پیش از ظهر بود که این آقا ما رو خواست، یکی یکی ما رو خواست، همه رو جمعن 4 نفر رو نبرد داخل اتاق و این مقدار سوال و جواب رو معرفی کنه که خواهر و مادر و پدر رو اینا پرسید و من اونجا چون اصلا نمیدونستم گفتم آقای محترم از دو روز پیش که اومدن امکانات مثلا لباس و اینا به صورت به من ندادن، گفت الان میگم بهتون بدن. من رفتم پشت سر آوردم و تنها کسی که تونست بره دوش بگیره من بودم، بقیه همجور داشتیم میگفتیم که بریم بگیم که ما میخواییم آقایون رو ببینیم، الان ما نمیدونیم وضعیت آقایون که همراه ما بودن در چه وضعیتن. و هنوز داشتیم با هم حرف میزدیم که یکی از مامورین اومد گفت که سری سری بلند شید که میخواییم برین اطلاعات. دیگه ما رو آوردن دم در زندان و بعد سوار ون که کردن داخل زندان. بعد ما 4 تا خانم سوار یک ون که شدیم، یک خانم هم همراه اون راننده نشست. بعد به چشمای هر 4 تاییمون چشمندا رو زدن، خیلی هم دقت کردن که یک وقت ما هیچ جا رو نمیبینیم دیگه. بعد راه افتاد دیگه، تقریبا 20 دقیقه طول کشید ولی من احساسم بود که یه جورایی داره ما رو همون در محدوده وکیل آباد میچرخونه. بعد دیگه باز اونجا که رسیدیم مثل که مثلا در باز شد، تعدادی اومدن که خب ما دیگه ببخشید مثل کورا داشتیم میرفتیم، بیان هر کس دست ماها رو بگیرن. اومدن دست خانما رو، خانما گرفتن دست آقاینم، آقاینو ما رو بردن داخل مثلا حالا ساختمونی بود که نشوندن و گفتن خب میخوایم همه رو هم پرونده پر کنیم هم دکتر میخواد وزیدتون کنه. همونجور چشم بسته ما رو وزیت کردن و فشار منو گرفت دکتر. بعد گفت فشارت خیلی بالاست. گفتم آره من بیرونم که بودم داروی فشار می‌خوردم و اینا. بعد گفت دیگه چه مشکل؟ گفتم آره من اعصاب روانم هم خیلی اذیتم، داروی اعصاب می‌خورم. بعضی داروها که اسمشون رو می‌دونستم پرسیدن و اینا. بعدش دیگه تموم شد، باز همونجوری اعصابمون رو گرفتن و دستامون رو ما رو بردن هر کدوممون رو تو یکی از سلول‌ها که وقت درو باز کرد هیچ نوری نداشت جز چراغ‌هایی که توش روشن کرده بودن.
یعنی انفرادی افتادین؟
انفرادی. حالا نمیدونم دیدین تا به حال انفرادی هاش اینجا اینجوری بود که تمام دیوارا سنگای پوستی مشکی بود، یه دیوار یک متر و نیم طول 80 عرض چیش بود 80 ارتفاعش بود با 30 سانت قطرش، که اون طرفش ببخشید سرویس بهداشتی بود با حمام و یک دونه آفتابه، یعنی اون شیر آبش هم شیرنگ نداشت، یه دونه آفتابه، هیچ چی دیگه توی اون سلول نبود.
سلولش یک متر و نیم بود درازیش؟
نه هم که اون سرویس بهداشتی از گوشه اون جدا شده بود.
آها خب خب خب
حدود 9 متری بود، حدود 2.5-3.5 بود، خودش 2.5-3.5 بود که یک گوشه در یک متر فاصله گرفته بودن که به حساب یه سرویس بهداشتی و حمامی ازش جدا کرده بودن و یک دیواری که ارتفاعش 80 سانت بود، طولش 1.5 بود.
بعد توی انفرادی تخت بود یا نه؟
یا؟
تخت بود؟ تخت گذاشته بودن یا رو زمین؟
میخوام همینو بگم. بعد که منو داخل برد گفت همه لباساتو دریار. تمام لباسامو در آورد، گفتم نگاه من این بلی شلوار زندانه، این چادر زندانه. لباسای من الان داخل زندان مونده. اینا مال زندانه. لباسی که داد به تن من سایز نبود، گفتم خواهش میکنم اینا رو از تن من در نیارین. گفت اشکال نداره با همینا بمون. ولی چادر تو باید بدی. من گفتم که من چادرم اگه بدم من باید نماز بخونم. گفت موقع نماز برات میارم. چادر منو گرفت و در زد به هم، مشتریشو انداخت رفت. طولی نکشید در رو باز کرد، 3 دونه پتو انداخت داخل سلول به تحت این عنوان، یکی رو تا کن بذار زیر سره، یکی رو پنگ کن برای جات، یکی رو بنداز رود. تا اینو گذاشت گفتم که برو برای من هم چادرم رو بیار هم یه قرآن و مفاتیح. گفت این ممنوعه که من برای شما چادر بدم. در رو بست. منم شروع کردم به مشت زدن روی در. گفتم تا چادر و مفاتیح و قرآن رو به من ندین من ساکت میشم. اینا رو باید بدین و از من نگیرین. گفت هر وقت نماز میارم. گفتم من میخوام اصلا با این چادرم دائم میخوام نماز بخونم. من چادرم رو نمیدم. بالاخره اصرار زیادی که کردم آورد گذاشت. چیزی هم نگفت و اینی هم نکرد و اینا رو به من داد. من 2 شب که اونجا بودم با اینکه مرداد ماه بود زمین ها خیلی به نظر من زمینش خیلی سرد بود. خیلی شدید پادرد شدم. خیلی کمردرد شدم. و اعتصاب غذایم کردم. دیگه من این پر روز غذا نخوردم ولی تو بازجویی که منو بردن یه روز که میخواست ببره قبلش گفتم خانم میشه به من یکی دو تا پتوی دیگه بدین، من خیلی دارم اذیت میشم، سردم شده، ولی سیاتیکم خیلی داشت اذیت میکن. گفت که برم برات پماد میارم. رفت یه پماد میکروفونک آورد، من چرب کردم پامو. دوباره که اومد گفتم خانم من خیلی اذیت میشم، خیلی سردمه. گفت باشه میارم پتو، ولی شما ستا بیشتر سهمیه نداری. گفتم خب بالاخره من دارم اذیت میشم، میاریم برای من یکی دوتا. این جوابی نداد و منو برد برای یه بازجویی. وقتی برد تو اتاق بازجو، بازجو متوجه شد که دارم میلرزم. بخواست سپری سر بده. گفتم آره من الان 2-3 روزه که سردمه. خب چرا پتو نگرفتی؟ گفتم هم به این خانم. برعکس همون خانومی بود که بهش گفته بودم که به من پتو بده. کوله رو کم کرد، گفت که اگه سردمه کوله رو کم کنم. کوله رو کم کرد من بعد تموم شد و بعد باز اون خانم رفت صدا زد و آمد دست من رو گرفت و من از اتاق اون برد به سلولم. داخل راه رو که من رو می برد برگشت گفتش که خب دوباره به خودم می گفتی؟ چرا رفتی شکایت من رو به آقا کردی؟ فکر کردین اونجا هتل 5 ستاره ای که اومدی؟ من جواب ندادم. هیچی نگفتم. همجور که دوتا دستم رو هم می گفت بذار که دوتا دستم رو با هم می گیره. من هیچی نگفتم. منو برد داخل اتاقم و همون سلولم و در رو بست و قفل زد و باز رفت و دوباره که برگشت دیدم دو تا پتو به من آورد داد و دیگه من بودم. اعتصاب غذام 5 روز اول که نسبتاً فقط آب از شیر میخوردم. با گذشت. بعد 5 روز دیگه دیدم نمیتونم بلندشم، ایستاده نماز بخونم. 2 روزم نشسته نماز خوندم، بعد دیدم نه دیگه نشستم نمیتونم نماز بخونم. گفتم خدای من فکر میکنم ارتباطم داره با شما قطع میشه دیگه، من اتصال غذامو میشکنم. بعد 7 روز که اتصال غذامو شکستم، تا 4 روز هرچی میخوردم ببخشید نمیتونستم مثلا حذف کنم، بالا میآوردم. دیگه باز منو بردن پیش دکتر، دارو به من دادن. تنهایی اون اصلا متوجه نمیشدم شب کی هست روز کی هست. تا 3-4 روز اول با اون صبحانه هایی که می آوردن من یا نهاری که می آوردن نشون می زشتم
که زور شده صبح شده.
آره، چون اذان که پخش می شد من نمی گفت مثلا اذان ظهر به افق مشهد یا اذان مغرب به افق مشهد یا اذان صبح، فقط اذان پخش می شد. آسمان اصلا دیده نمی شد از داخل اون سلول. بعد هر روزم بین ساعت 9 تا 11 می اومدن در باز می کردن بسیار محترمانه، خانم فلانی میایی میری هواخوری. من یک بار اول که رفتم دیدم دقیقا با همون سایزی که سلول هست یک سلول دیگه هست که سقفشو به طور شطرنجی 10 در 10 شطرنجی 10 در 10 با میلگرم سقفشو بستن که اگه طرف با اون نزدیک 4 متر ارتفاع میتونست بره اون بالا، تنها چیزی که میتونست از بدنش بذاره بیرون دستش بود. که من یک باری که رفتم خیلی حس بدی به من دست داد و فکر کردم که اینجا تو قفسم و دیگه از اون به بعد بیشتر روزای یعنی در 45 روز شاید من 5 روز نرفتم. 2-3 بار که من حالت تشنج به من دست داد منو کشون بردن داخل همون هواخوری و برعکس روزای تعطیل بود دکتر رو آوردن زنگ زدن که آمد از بیرون چون نبود داخل و وزیدم کردن دیگه. من چون حس خیلی بدتری به من دست میداد داخل اون هوا خوریشون اونم 20 دقیقه بود. بعد دیگه گفتم میامدن میگفتم نه من ترجیح میدم همینجا باشم. میگفتم خب عرض سلام، ببخشید که من خیلی طولانی و
نه خیلی خوبه واضح. اتفاقا این جزئیات به نظرم خیلی خوبه که بگین خانم سپهری. جزئیاتی که توی زندان و دادگاه هست خیلی به نظرم جالبه، اگر شما به عنوان یه شاهد بخواین بگین اینو به چشم یک سرگذشت ببینیم که یه اتفاق برای یه دختر جوان که انقلاب میشه تا موقعی که تقریبا پا به میانسالی گذاشته. میدونین زندگی شما به نظرم مثل یه کتابه، میدونین خیلی داستان جالبی داره و من فکر میکنم نباید در حد یک مصاحبه یه ساعت و 1 ساعت و 10 دقیقه اینو تمومش کنیم. اگر اجازه بدین
من یک جمله کوتاه بگم.
بفرمایید.
روز 25 اردیبهشت که آخرین دادگاه من بود صبح که منو بردن شعبه مدرس، باز آقای طباطبایی که معاون دادستان هست حضور داشت. بعد منو با پابند و لباس زندان میبرن دیگه. پابند منو باز نکردن. بعد اون آقای قاضی برگشت گفتش که خیلی محترمانه برخورد کردن، گفتش برای ما قباحت داره که یک همسر شهید با این لباس زندان با پابند محاکمه بشه. گفتم آقای محترم این لباس و این پابند 39 ساله که بر پاهای من و به تن من هست. گفتش که ما الان در این 41 سال هر جور معترض سیاسی رو ما آمدیم محاکمه کردیم، تو اولین فردی هستی که مثلا همسر شهید برای ما قباحت داره. گفتم دیگه به من اون دیگه به من ربطی نداره، ولی اگه شما بابت این لباس و این پابند فکر میکنیم برای شما سرشکستگی داره، اینا از 39 سال پیش به بدن من هست. و خب دیگه من ختم جلسه رو در این ساعت تموم میکنم که حالا شما میگین که
حالا که شما این به اینجا رسوندین اینم بگین من دوره‌ای که ریحان زندان بود لباس زندان نداشتن و پابندم نمیزدن، میخوام ببینم لباس زندان برای زنان چیه؟ فقط همینم بگیم و قطع کنیم که بقیهش رو فردا انجام بدیم.
لباس هایی که عکسی از آقای شعله سعدی پخش شد که پابند و دستبند و لباس راه راه آبی پررنگ و کمرنگ.
برای خانومام همین لباس آبی کمرنگ و پررنگ
دقیقا همونه، دقیقا همون لباسه، با یک چادری که تمام هر 10 سانتیش من خیاطم، هر 10 سانتیش یک ترازویم روش حک کردن. یه چادرم هست.
بعد بلوز و شلواره برای زنام؟
بله، بلوز و شلوار همون لباسه، همون لباسه که تن آقای شعله سعدی شما دیدین دیگه. به بانوان یه چادرم میدن که روی چادر هر 10 سانتی یک ترازویی هم روش حک کردن.
بله اونم، اون چادرم میشناسم، ولی لباس خیلی عجیبه، چون که میگم دختر من 2 تا زندان رو رفت و زندگی کرد، توی یکیش 4 سال، توی یکیش 3 سال. لباس خودشون بود، لباس معمولی بود، چادر ولی نه، چادر سرمه‌ای بود. خب؟
نه، ما باید میومدیم دم در که وقتی مثلا پیج میکرد شب که شما فردا باید دادگاه داری، صبح میامدیم بازرسی، یک کیسه هایی داشت رو شماره داشت، تمام لباس هامونو در می آورد. حتی اون کفشی که از داخل زندان تو بندمون کامون کردیم آمدیم بازرسی، اونها رو با تو همون کیسه می زاشتیم. همون دمپایی که اونا توی یک پلاستیک جلومون می زاشتم، دمپایی هامون هم همون دمپایی، منتاش اون دمپایی که اونا آوردن توی بازرسی کامون می کردیم، همون بلیز و شلوار سرمی کمرنگ پررنگ و تنمون میکردیم، یه مقنعه توسی سرمون میکردیم، اون چادر ترازو سرمی رم سرمون رو میرفتیم. دم در زندان که ما رو میبردن از همه شعبای دیگه که بندای دیگه که میآوردن، اونجا همه رو تقسیم میکردن، فلانی میره انقلاب، فلانی میره مثلا ساجدی، فلانی میره شیرودی، فلانی کجا. بعد داخله اتوبوس یا مینیبوس که سوار می کردن، به محضی که روی صندلیت می شستی، سرباز می اومد به آقایون دستبند و پابند می زد، به خانم ها فقط پابند می زد که طرف بتونه چادرشو بگیره.
خیلی عجیبه واقعا، آدم نمی دونه چی بگه، خیلی شرم‌آوره. تهران حالا نمیدونم اخیراً چه جوریه، ولی اون سالا اینطوری بود که به خانوما فقط دستبند میزدن، چادرشون هم یه جورایی چون چادر لیزی نبود، یعنی روی سر میمونه. خب؟
آره نخیه خیلی سنگین هم.
بله دقیقاً اونه. ولی پابند من حتی یک مورد موقع دادگاه بردن، دادسرا یا اینا ندیدم که به ریحانه بزنن، الا 29 یعنی در واقع 7 مهر 93 که برده بودنش برای اعدام که انجام نشد و برش گردوندن پابند زده بودن. یعنی من ندیدم، من هیچ زنی رو ندیدم که پابند بزنن. پس خانم سپهری همینجا من ضبط کردن و قطع میکنم، بقیه ماجرا رو یعنی داخل زندان و دادگاه
رو من این جمله رو کامل کنم.
بفرمایید. خواهش میکنم.
نگاه این پابند رو می زدم به همون حال بسیار بد، تا داخل شعبه می بردم. داخل شعبه که می شستی اونجا باز می کردم. که من در 2 جلسه دادگاه هم که یکی 29 دی بود، یکی 25 مردی بهش، 29 دی آقای آقاسی که حضور داشتن به آقای مکی، اونجا خودشون گفتن آقای سرباز بیا پابند رو باز کن. اونجا در 29 دی اومدن باز کردن. ولی در باز پرسی ها که بردن، دم در که می بردن، داخل که می خواستیم بشیم، باز می کردن بدون که بسن کسی بگه، باز پرسی هامونو باز می کردن. ولی روز 25 اردی بهش که بردن، باز نکردن. همونجور بسته اومدن باز، همونجور بسته سوار مینیبوس شدم و برگشتم زندان دیگه. تموم.